أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت حجت صلوات قرائی مرحمت بفرمایید. مخلوقات در نظام هستی دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته مخلوقات مادی و دسته مخلوقات مجرد یا غیر مادی. مخلوقات مادی سه گروه جمادات، نباتات و حیوانات و مخلوقات مجرد دو گروه جن و ملائکه. تمام موجوداتی که ما میشناسیمشون و باهاشون ارتباط داریم در این پنج دسته قرار میگیرن. لکن این پنج دسته و پنج گروه هیچ کدوم توانایی و صلاحیت خلافت حضرت حق رو ندارن، چون همه ظرفیت محدود و معین و بسته ای دارن. از همین رو باید یک موجودی در نظام هستی باشد که این توانمندی و قابلیت در او وجود داشته باشه که بتونه از حق تعالی خلافت کنه. تمام موجودات هر کدوم به نوبه خود، در سطح خود، در قد خود، نمایاننده خدای تبارک و تعالی، هر کدوم به قطع و اندازه خودشون دارند خدا رو نشون میدن. اما باید یک موجودی در نظام هستی باشد که خدای تعالی رو کامل نشون بده. حالا شاید حوصله این جلسه و سطح دوستان خیلی اقتضا نکنه که ما بیایم دلایل عقلی این باید رو تبیین کنیم، اما اجمالش این است که ارتباط خدای متعال در مرتبه وحدت با اجزاء عالم در مرتبه کثرت یک حلقه مفقوده ای نیاز داره. چطور اون وحدت حقه حقیقیه به این کثرت تبدیل میشه و به وحدتش آسیب نمیخوره و چطور این کثرت به اون وحدت باز میگرده در حالی که عینیاتش به هم نمیخوره؟ این خیلی بحث سنگینی است در حکمت متعالیه که خیلی هم مهمه، ولی خب ما برای بحث‌های مهم نه وقت داریم نه حوصله داریم نه دفتر و قلم داریم. حرفای دم دستی برای ما مطلوبه، خوشحالمون میکنه، زود میفهمیمش، زحمت بهمون نمیده که بخوایم بریم خونه دل بخونیم برای فهمیدنش. علی حال هیچ کدوم از این موجودات پنجگانه جماد و نبات و حیوان و جن و ملک ظرفیت نمایش حق تعالی رو به تمامه ندارن، پس نمود خدا ناقص ظهور پیدا میکنه، پس باید یک موجودی وجود داشته باشه که بتونه به تمامه حق رو ظهور بده که نمود خدا نقص پیدا نکنه. خیلی شسترفته، خیلی سادش. خب اون موجود کیه؟ ملائکه گفتن خب ما باید باشیم، ما شأنمون و سطحمون از همه موجودات بالاتره. وقتی که خدای تبارک و تعالی ابراز فرمود که من میخوام یک خلیفه ای رو برای خودم بگمارم، ملائکه تعجب کردن، خب چرا؟ ما که هستیم. و نحن نسبح به حمد که و نقدس لک. اگر ستایش توست کار ماست، اگر حمد توست ثنای توست کار ماست، ما تو رو میفهمیم، ما تو رو درک میکنیم. خدای تبارک و تعالی هم نفی نفرمود، نگفت نه شما نمیتونید، یا شما تسبیح نمیکنید، یا شما حمد نمیکنید. نفی نفرمود، یعنی چه بسا با این پاسخ اجمالاً تأیید هم فرمود که بله شما تسبیح میکنید، شما تقدیس میکنید، اما اونی که من میگم از شما بر نمیاد. اینی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شما نمیتونید اونو بفهمید. حالا ما داریم راجع به ملائک صحبت میکنیم دیگه، وقتی ملائک پنبهشون زده بشه پایین تری ها دیگه قطعا تکلیفشون روشنه، وقتی ملائک نتونن اون حمد کامل رو به جا بیارن دیگه قطعا پایینی ها. چرا؟ چون ملائک عین تقدسن، هیچ نوع زنگار و آلودگی به وجودشون راه پیدا نمیکنه. لا یعصون ما امرهم الله و هم به امرهی یعملون، چون ملائکه همه عصمتن، همه پاکیان، معصومن، سر سوزنی تخطی از امر حق ندارن، همه موجودات قدسیان که مدبرات امر عالمن، تمام امور عالم رو خداوند تبارک و تعالی از طریق ملائکه داره مدیریت میکنه، مأموران اراده الهی هستن، مجرای مشیت حقن، هیچ نوع زنگار و آلودگی به دامنشون نمیشینه، ولی یه مسئله ای دارن و اون مسئله این است که محدودن. مالنا ما منا الا وله مقام معلوم، از ما ملائکه نیست مگر اینکه هر کدوم جای خودمون رو داریم، هر کدوم حدمون مشخصه، هیچ کدوم نه بالاتر میتونیم بریم نه پایینتر، هممون جامون معلومه، اصلا همه مسئله همین شد. همینه، خداوند فهمون من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. اینی اعلم ما نفرمون. نه شما کی تسبیح میکنید، شما کی تقدیس میکنید، تسبیحتون به درد نمیخوره، تقدیستون به درد، اینو نفرمون. یعنی اجمالا تایید کرد بله شما تسبیح میکنید، شما تقدیس میکنید، شما پاکید، پاکیزه اید، عصیان ندارید، سرکشی ندارید، ولی محدودید. یعنی مثلا نمیتونید اگر ظرفیتتون نمایش و اجرای 5 اسم از اسماء حق 6 اسم بروز بدید، دیگه نمیتونید. شما ساخته شدی برای اینکه 5 اسم بروز بدی، این ظرفیت رو دیگه نداشتی که بخوای 6 اسم بروز بدی. و اگه این ظرفیت رو داشتی که 6 اسم بروز بدی، خدا تو رو 5 اسم نمیآفرید، 6 اسم میآفرید. اینکه 5 اسم آفریده شده یعنی توان و ظرفیت 6 اسم رو نداشتی. تو 5 اسم ظرفیت داشتی، تو 5 اسم آفریده شدی، نه 4 اسم آفریدت نه 6 اسم، هر دوتاش باطل میشد. و لذا تو همین سطح خودتی. مؤمنا الا وله مقام معلوم. خدای تبارک تعالی فرمود انی اعلم ما لا تعلم. خب چی میدانی که ما نمیدانیم؟ چی میدانی که ما نمیدانیم؟ و اون اینه که من میخوام به تعبیر اهل معرفت کون جامع رو بیافرینم، یعنی یک موجودی بیافرینم که تمام نظام هستی در او ظهور و بروز پیدا کنه. صلوات خط کنه. الان اینقدر دور گذاشتی بادو میگیره که منو نمیگیره، خودم که خوبتر درست کرده بودم که. ببین تو پسر حاجی هستی، من خودم حاجی هم، بذار من خودم درستش کنم. حالا زور داری بیا سفتش هم بکن دیگه، تو پسر حاجی بابا. آها باری کلا. اونی که ملائکه نمیتونستن ازش درکی داشته باشن اینه که یه موجودی باشه که در وجودش هم بعد ملکوتی رو داشته باشه هم بعد مادی. این برای ملائکه قابل درک نبود، چون کاملا این دو بود از هم تفکیک شده است، اصلا امکان نداشت دو تا یه موجودی باشه که دو تا رو با هم داشته باشه، در مخیلهشون هم نمی گنجید. میگفتن اگر تو میخوای رو زمین خلیفه قرار بدی، اهل زمین همه اهل خونریزی و فسادن، اتج الوفی ها من یفسد و فیها و یسف کد ما. آقا تو رو زمین خلیفه، مگه تو اهل زمین میتونن خلیفه تو باشن؟ اینا همه اهل خونریزی ان. یعنی چی خونریزی؟ یعنی چی فساد؟ ببینید موجودات مادی برای اینکه باقی بمونن باید تنازع کنن، با هم درگیر باشن. مثلا یه چمن اگه میخواد سبز شه باید خاک رو بشکافه، یه بر بزغاله اگه بخواد زنده بمونه باید بیاد چمن رو بچره، یه گرگ اگه بخواد زنده بمونه باید بیاد بره رو بخوره. یعنی اگر اینا همدیگر رو نخورن زنده نمیمونن. ولی در ملکوت عالم که این بخور بخورا نیست، اونجا درندگی نیست، پاکیه. ملائکه گفته خب ما که اهل درندگی نیستیم، ما میتونیم خلافت تو رو بکنیم، ما پاکیم، اینا همه درندن. شاخ و برگ یه درخت برای رسیدن به نور با هم درگیرن، یعنی انقدر تو هم فرو میرن تا بتونن بهتر به نور برسن. این مثلا گلایی که زیر درختن برای اینکه بتونن به نور برسن باید هی قد بکشن برن بالا، ولو زیر درخت رشد نمیکنن. یعنی این دعوای برای موندن و بقا اینجا تو عالم ماده جریان داره، تو همه موجودات جون هست. این نیست که حتما ویژگی این موجود خاص باشه سفک دما و افساد فل ارض. ولی خدای تبارک و تعالی فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم شما نمیدونید. و اون چیه؟ این که این موجودی که من الان میخوام ازش پرده برداری کنم، دو تا متن عالم ماده عالم مجرد رو در هم با هم داره. اینو شما نمیتونید درکش کنید، چون با هم داره میتونه کل اسماء رو داشته باشه، نه مثل شما مجموعه محدودی از اسماء رو. لذا آدم علیه السلام رو آفرید، بردش در یک کلاسی نشوند، تمام اسماء رو به او تعلیم داد. حالا اینجا اسم و اسماء و تعلیم مسائل داره که الله حوصله جمع بکشه عرض. و علم آدم الاسماء کلها، خودش خدای تبارک و تعالی آدم رو تعلیم داد به کل اسماء. یعنی چی؟ الاسماء، اسماء اسم جمعه، جمع اسمه. وقتی الف و لام بر سر اسم جمع بیاد استغراق کل میده، یعنی تمام اسماء، کل اسماء. بعد برای اینکه شبهه باقی نمونه یه کله ها هم بعدش دوباره تاکید آورد، الاسماء کله ها. این تو فکر نکنیم مثلا یه دونش هم زمین مونده همه رو. خب چرا؟ چون این موجوده که میتونه کل اسماء رو داشته باشه، بقیه موجودات همه. ثم عرضه علی الملائکه، بعد آورد در پیشگاه ملائکه قرار داد. قال یا آدم ام به اونی به اسماء هاولا، شروع کن بهشون خبر بده که چی تو ظرفیت وجودیت داری. فلما انبأهم، وقتی که خبر بهشون داد، یعنی آدم اون ظرفیت وجودیشو ظهور داد، ملائکه چه کردن؟ فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، همه بلا استثنا در پیشگاه آدم سر به سجده گذاشتن. چرا؟ چون دیدن یه موجودی که داره تمام اسماء حق و ظهور میده، عکس خدا رو توش دیدن، عکس خدا رو توش دیدن، در پیشگاه حق حق همه رو داره. ما اینجوری نیستیم. ملائکه بعد وقتی سر از سجده برداشتن در پیشگاه حق، خدا فرمود علم اقول لکم انی اعلم ما لا تعلمون. دیدید بهتون گفتم من چیزی میدونم شما نمیدونید. این یه چیز جدیده، تولیده. این کار نوع ماست. فتبارک الله احسن الخالقین. ما برای این گفتیم چرا؟ چون جمع کردیم دوتا بعد ماده و معنا رو در این. شما محدود بودین. جبرئیل جبرئیله، هرگز جبرئیل نمیتونه میکائیل باشه، هرگز میکائیل نمیتونه جبرئیل باشه. خیلی ملک مقربن، چهار ملک عظیم الشنن، حمله عرشن، حاملان عرش خدا در چهار طرف عرش ایستادن، دارن عالم رو تدبیر میکنن. تمام عالم در تدبیر این چهار ملکه. ما نمیفهمیم تدبیر عالم یعنی چی. و همه ملائک در تحت قدرت و سطوت و سیطره این چهار ملکن، اما نمیتونن تغییر کنن. همونی هستن که هستن، هر کدوم مسئولیت محصول خودشونو دارن. اما خدای تبارک و تعالی یه موجودی رو ارائه کرد برای اینا که همه در پیشگاه او تذلل کردن، خضوع کردن. چی داره این موجود؟ اونی که انسان ازش بهره منده و سایر موجودات ازش بی بهره اند، اینه. علم آدم الاسماء کلها، اینه، این ویژگی انسانه. وجه تمایز انسان با سایر موجودات که حتی با ملائکه، عقل نیست. عقل وجه تمایز انسان از حیواناته. مثلا بره و بزغاله و گاو و گوساله عقل ندارن، انسان داره. وجه تمایز انسان از حیوانات عقله، ولی وجه تمایز انسان از ملائکه عقل نیست، چون ملائکه عقلن بالاتر از انسانن. وجه تمایز انسان از ملائک تعلیم کل اسماءه، که ملائکه این ظرفیت رو ندارن که کل اسماء رو تعلیم بگیرن، اونم مستقیما از حق تعالی. اینم خیلی مهمه، اونم مستقیما از حق تعالی. ملائکه این ظرفیت رو ندارن که مستقیما از حق تعالی تعلیم بگیرن. برای همین خدای تبارک و تعالی آدم رو تعلیم داد، بعد گفت حالا تو برو به اینا خبر بده، خبر بده، نه تعلیم بده، چون اصلا ظرفیت تعلیم هم ندارن ملائک. ما منا الا وله مقام معلوم. تعلیم مال کسی که بتونه بالا بیاد رشد کنه. ملائک مقامشون تغییر نمیکنه که بخوام با تعلیم رشد کنن. لذا ملائک تعلیم نمیتونن بگیرن، تعلیم هم بگیرن مستقیم از خدا نمیتونن بگیرن. لذا باید یه واسطه اینجا باشه که بتونه از خدا مستقیم دریافت کنه. چرا میتونه از خدا مستقیم دریافت کنه؟ چون ظرفیت کل اسماء رو داره. و علم آدم الاسماء کلها. کی علم؟ الله تبارک و تعالی الاسماء کلها به آدم. بعد عرضه و علی الملائکه، بعد ورد به ملکه، حالا انبئونی باسم، حالا بهشون خبر بده چی داری. خبر بده نه یعنی تعلیم بده، انباء خبر دادن یعنی فقط اینا بفهمن که اینجا چی هست، اما یاد بگیرن یعنی دارا بشن. بهرو نمیتونن که، این ظرفیت رو ندارن که، اینا فقط میتونن خبر بگیرن از که آه یه همچین خبری تو عالم هست، یه همچین عظمتی تو عالم هست. این انسانه و چه تمایز انسان. حالا انسان خودش از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه؟ ابتدا انسان و بدا و بدا خلق الانسان من طین، اول پایین ترین مرتبه خاک، از همون پایین ترین نشأه شروع کرد. اما این پایین ترین نشأه مرتبه به مرتبه یک قدرتی رو خدا در اون مرتبه قرار میداد که وقتی میرسه به سقف این مرتبه اونجا باقی نمیمانه. ببینید یه قطعه سنگ جزء مرتبه جمادات در عالم. دو شب قبل راجع به مراتب این موجودات عرض کردم. جمادات موجوداتی هستند که به زعم ما و در ادراک ما روح ندارن. در حقیقت همه موجودات عالم روح دارن، شعور دارن، اطاعت دارن، تسبیح دارن، ولی تو سطح خودشون. جمادات اون موجوداتی هستند که رشد ندارن، نمو ندارن، روح ندارن، تغییر و تحول ندارن، ارتقا ندارن، هر چی هستن همون هستن. این سنگی که تو دست بنده است، این مثلا اولو عقیق، حالا اگه عقیق هم باشه، یا این مثلا نقره‌ای که اینجا هست، این اگه 2000 سال هم اینجا بمونه هیچ تغییری بفرمایید، نه بزرگ میشه نه کوچیک. حالا البته ممکنه که فساد پذیر باشه، نمیدونم استهلاک پیدا بکنه، تغییرات این شدی پیدا خورد بشه، ولی رشد بفرمایید نمیکنه. این مرتبهش همینقدره. از این مرتبه خدای تبارک تعالی شروع کرد انسان رو رقم بزنه. اما اینها سقف دارن برای بودنشون. اینا سقف جمادی دارن، تو حد جمادی میمونن، نمیتونن برن بالاتر. اما این موجود از اینجا شروع کرد ولی اینجا باقی نمیمونه. وقتی میرسه به سقف مرتبه جمادی و کف مرتبه نباتی، این پرده ها رو میدره، این درها رو باز میکنه، به تعبیر حکما اشتداد وجودی پیدا میکنه، یعنی میتونه شدت پیدا بکنه، حرکتش استمرار پیدا میکنه، میاد از مرتبه جمادی عبور میکنه، وارد عرصه نباتی میشه. یعنی جمادی رو در خودش ذخیره میکنه، داره، نگه میداره، ازش استفاده میکنه، بهره میبره، به مرتبه بالاتر نباتی رو آغاز میکنه. حالا میگه نمو داره، رشد داره، گسترش داره، سعه پیدا. حالا آمد بالا، رسید به سقف مرتبه نباتی و کف مرتبه حیوانی. گل و گیاه و دار و درخت و چمن به این سقف که میرسن باز میمونن، بالاتر دیگه توان ندارن، میمونه گل میشه، میمونه گیاه میشه. حالا اینا باز عرایضی هست، فرمایشاتی فرمودن بزرگان ما. حالا اینا دیگه ما انقدر که بتونیم زورمون برسه عرض میکنیم. اون دیگه گل میشه. چرا؟ چون این تو اون جایگاه عرض کنم که تجلی حق در بستر وجودیه، این گل ازش صادر شده، ظرفیت گل شدن رو داشته، ظرفیت درخت شدن داشته، بالاتر دیگه نمیاد، همینجا میمونه. اما این موجودی که به نام انسان داره خلق میشه، از این مرتبه نباتی میگذره، پرده ها و حجاب ها و موانع عالم نباتی رو میدره، از این عالم عبور میکنه، این بهره نباتی رو در خودش ذخیره میکنه، وارد عرصه حیوانی میشه. یعنی الان جمادی رو داره، نباتی رو داره، حیوانی رو شروع کرد. حیوانی مسابقه است با ظهور نفس در او. مختصات موجود زنده پیدا میکنه، حیات حیوانی پیدا میکنه، یعنی ادراکات داره، اراده داره، اختیار داره. این حیوانه، صاحب نفس حیوانی. خب این حیوان متولد میشه، اما چه حیوانی؟ حیوانی که همچنان درهای حرکت برای او بازه. خب گوسفند هم حیوان متولد میشه، گاو هم حیوان متولد میشه، نمیدونم ماهی و عنکبوت و پرنده و شتر و شتر مرغ و همه اینا، اینا هم حیوان مون، ولی اینا حیوان میمانند، اینا به سقف مرتبه حیوانیت که میرسن دیگه باز میستن از حرکت، دیگه بالاتر برشون تصور بفرمایید. اما این حیوان با اونای دیگه تفاوت داره. اگه تو همین سطح بمانه، بله تفاوتش در این است که اونا تعقل ندارن، ادراک کلیات نمیتونن بکنن، این تعقل داره، ادراک کلیات میتونه بکنه، استنتاج داره، استدلال داره. این میشه یک حیوان ناطق. اما اگر انسانی ببینه، انسانی بشنوه، انسانی بفهمه، دیگه حیوان ناطق نمیشه تعریفش، میشه حی متعله. یعنی چی؟ یعنی میتونه دروازه های مرتبه حیوانیت رو هم بدره بره بالاتر. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. من که هر وقت از دروازه مرگ عبور کردم، سر از یک جایی وسیع تر در بردم، چرا بترسم از مردن؟ بار دیگر از ملک پران شدم، یعنی من که نمیترسم حرکتم ادامه بدم، از ملائکه بالاتر میرم، این اونجاست حی متعله. بار دیگر یعنی در مرتبه بعدی مرگ از ملک پران شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم. این و علم آدم الاسماء کلها، این جایگاه الانسانه، این جایگاه انسان و ما و انسان، این جایگاه حقیقت انسانه. حال ما چی هستیم؟ ما حیوانیم. ما تازه مرتبه حیوانیت رو میخواییم تبدل به عقلانیت کنیم، یعنی بریم درس بخونیم، بفهمیم، یاد بگیریم، به کار ببندیم. هر چه که ما در مراتب معرفتی قدم برداریم، انسان در وجود ما تقویت بشه، حیوان در وجود ما تضعیف میشه، تا جایی که حیوانیت در وجود ما میمیره، انسانیت نمو کامل پیدا میکنه. اونجا اون روزیست که ملکات در ما کامل، رذایل در ما. خب این کار میبره، این کار میبره. مثلا یه گرگ گرسنه میشه، میاد میزنه به یه گله. حتما مستحضرید، گرگ وقتی گرسنش میشه میاد به گله میزنه، اول حس درندگیشو ارضا و اشباع میکنه، بعد حس گرسنگیشو رو. یعنی چه کار میکنه؟ اول شروع میکنه به دریدن، انقدری که حال داره و جون داره میدره. یعنی این نیست که مثل شیر و ببر و پلنگ بره یکی رو شکار کنه بیاد وایسه یه ذرشو بخوره، بعد که بهش رو ول کنه کفتارا و کرکسا بیان بقیهشو بخورن. نه، این کار نمیکنه. گرگ اینجور نیست. گرگ وقتی به گله میزنه شروع میکنه دریدن. این اول باید این احساس دریدنش آروم بگیره، حس درندگیش آروم بگیره. خوب که درید 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 مثلا 50 تا 60 تا 70 تا گوسفند رو که تلف کرد، بعد دیگه خسته شد، درندگیش یه ذره آروم گرفت، اون وقت میره سراغ گرسنگیش. یکی که دریده میره 4 تا لقمه ازش میخوره و دیگه پر میشه شکمش، دردش میخوابه ول میکنه میره، تا دفعه بعد خود که توفیق بشه برسه به همچین سفره پر از نعمتی. خب بعضی اینجورن، همچین گرگی در وجودشون دارن، وقتی وارد میشن در یک عرصه‌ای نمیتونن خویشتنداری کنن. باید حتما بفرمایید. حالا دیگه کاری نداره اون مثلا تو اون گره، مثلا این که اون تو اون گله‌ای که وارد میشه، گرد دیگه نمیاد حساب کتاب کنه، بگی حالا مثلا این میشه پیر رو بدرم، این زندگیشو کرده، لذتشو برده، اون بره گناه داره، طفلی بذار باکس فرصت بهش دادم زندگی دیگه نمیکنه، اونه که محاسبه نداره که میدره. پیر و جوان، خوب کوچیک و بزرگ، هر چی دم دندونش بیاد همه رو بفرمایید. دو تا چهار تا نمی‌کنه که. منم اینجوریام. من وقتی مثلا میخورم به پست زن و بچه‌م، عصبانیم، ناراحتم، این گرگ درنده من فرصت درندگی پیدا کرده یا حس درنده خویش غلبه کرده، میام شروع می‌کنم به دریدن. دیگه نگاه نمیکنم بابا این طفل معصوم مثلا بچه است، این خانم بنده خدا ضعیفه، این خود زور زده، زحمت کشیده، تلاش کرده، بیش از این در تا شروع میکنم به دریدن، میدارم میدارم میدارم. وقتی که خوبی حس درندگیم اشبا شد، ارضا شد، یه ذره آروم گرفتم، بعد حالا تازه میام ببینم که کی بود، چی بود، کجا بود. گرگ من ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزید از این خواب گران. من الان نمیفهمم که یه دوره داریم ما برای برخی از دوستان که تمایل دارن حواسه خود حالا کلاسیک تر پیش ببرن و مستمر، اونجا ما یک جلسه داریم راجع به همین حقیقت چهره برزخی. به اونا توصیه میکنم، میگم برید فیلم های هالیوود رو خوب تماشا کنیم، مثلا مثل دزدان دریای کارائیب یا مثل هلبوی پسر جهنمی، یا مثلا خدمتون عرض بکنم که اینا فیلم هاییست که گویی صور برزخی رو توش به نمایش گذاشتن، چهره های برزخی. میخوای ببینیم چهره برزخی رو ببینیم، هلبوی رو نگاه کن، دزدان دریای کارائیب نگاه کن. ما در برزخ علیه از بلو شما که الحمدلله همه صورت ها الهی و معنوی، من روسی ها این شکلی هم، یه گوشم گرگه، یه گوشم سگه، یه گوشم خرسه، یه گوشم پلنگه، یه گوشم خروسه، یه گوشم فلان. خصلت های حیوانی بعیدم نیست، چیز بدی نیست. خب من حیوانم دیگه، من تو مسیر انسان شدنم نشدم هنوز، که باید میشدم نشدم، چیکار کردم؟ سرم گرم زندگی شده. مثلا دغدغم این بوده که مثلا فرش بنزم یا موکت، کلی وقتمو گذاشتم این که فرش پهن کنم یا موکت، کلی وقتا. بعد چه فرشی پهن کنم، کاشون باشه یا کرمون، بعد چه رنگی باشه، مثلا اکلیلی باشه، لاکی باشه، نمیدونم کرم باشه، روشن باشه یا تیره، بعد ماشینی باشه یا دستی، بعد مثلا 9 بندازم یا 6، بعد نمیدونم 5500 شونه باشه، 700 شونه باشه، چی باشه، کلی. یعنی مثلا یک فرصت مفصلی من وقت گذاشتم که به این بپردازم. دیگه وقت نمی کنم به این که بفهمم حالا گرگم یا گوسفند. اونم مونده، اون بعدم مونده. این الحمدلله دیوارا قشنگ کاغذ دیواری کردم، نمیدونم بلکا کردم، رنگ کردم، بعد کاغذ جدید اومده، سبعدیه، فلانه، چنانه. بعد مثلا تلویزیون رو قبلا زیر تلویزیونی داشتیم، الان میگن وال تیوی وال، آره الان ها تیوی روم، تیوی وال فلان، الان اینو دیگه بزنی رو دیوار. بعد مثلا کلی دیگه من وقت ندارم برم ملکات رضایل فضایل بفهمم که. اون مال قدیمی ها بود، جنگولک بازی نداشتن، اینستاگرام نداشتن، واتساپ نداشتن، میشستن مثلا معارف رو با هم مثلا میشستن. خدمتون عرض کنم که بله یک کتابی داره مرحوم مولا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، یعنی ایشون این کتابو تنظیم کرد، تصحیح کرده در واقع، محجة البيضاء في تهذيب الاحياء یا في احياء الاحياء. امام محمد غزالی از بزرگان علماء اسلام و اهل سنت، ایشون آمد در 4 فصل و باب اساسی بر اساس آیات و روایات یک کتابی نوشت به اسم احیاء العلوم، یک کتاب اخلاقی بسیار مفصلی است. منتها چون در متنش روایاتش بیشتر از اهل سنت بود، خیلی به درد بخور در نیامده بود، یعنی برای خودشون خوب بود، به کار ما نمیومد. جناب مولا محسن فیض کاشانی دیدین عجب کتاب خوبیه، یعنی اسلوب خیلی اسلوب خوبیه. مثلا یه جلدش کامل راجع به آداب معاشرته که از نظر اسلامی آداب و معاشرت باید چگونه باشه؟ مثلا مهمانی چطوری بریم، مهمانی چطوری بدیم، چجوری لباس بپوشیم، چه لباسی بپوشیم، کی بخوابیم، کی بیدار شیم، چجور بریم، چجور، همه این مجموعه ای از سبک زندگی اسلامی در واقع. ایشون رو دید این اسلوب خیلی اسلوب کاملی است، اعتقادات داره، اخلاقیات داره، معاشرات داره، کامله. اومد اسلوب رو نگه داشت، روایاتش رو تغییر داد، از روایات اهل بیت توش استفاده کرد، هم یه خود خلاصش کرد هم روایاتش رو تصحیح کرد. اسمش رو گذاشت محجت البیضا فی تهذیب الاحیا، راه روشن. محجت البیضا یعنی راه روشن در پاکسازی احیاء العلوم غزالی، یا در احیاء احیاء یعنی زنده کردن. اون احیاء العلوم رو من زندهش کردم، با اینکه چرا، چون روایت خوب براش گذاشتم، روایت اهل بیت رو توش آوردم. خب اینو گذشتگان ما باش زندگی میکردن، امروزی ها حالا بزرگتر جسارت نشه معذرتون، مثلا گذشتگان ما، قدیمی های ما، اونایی که سواد مکتب خونه ای داشتن، محجت البیضا کتاب زندگیشون بود، چون توش تمام دستورالعمل‌های زندگی بود دیگه. حالا علمای ما و فضلای ما و طلاب که دیگه بماند، اونا به جای خود. اما امروز ما اگه بریم سراغ طلابمون به طلبه ها و علمون بگه آقا محجت البیضا رو خوندی یا نه، میگه محجت البیضا چیه؟ تا چه رسد به عموم مردم؟ بعد اصلا دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که بایر لورکوزن به بایر مونیخ چند تا زده، سرعت شوت رونالدو چقدره، مثلا شماره کفش رونالدینیو چنده، مارک کفش رونالدینیو این توی این بازی عوض شده. یک ساعت میشینیم بحث میکنیم که مثلا بازی قبلی آدیداس پوشیده بود، این دفعه نایک پوشیده، دعوا شده، این مثلا با اونا زده به هم، نمیدونم اسپانسر تبلیغش فلان شده، این میره اون میاد، تماس تلفنی داریم، آقای دکتر فلانی چرا اینا با هم زدن، پول این کی پول کیو نداده، و ساعت ها بحث میکنیم که چه اتفاقی افتاده. دیگه وقت نداریم محجت البیضا بخونیم، که دیگه وقت نداریم جامع السعادات بخونیم، وقت نداریم معراج السعاده بخونیم، وقت نداریم اربعین حدیث امام رحمت الله علیه بخونیم، وقت نداریم برای این کارا. یا نمیدونیم، نمیدونیم، روز به روز هم داره گرفتاری هامون بفرمایید بیشتر میشه، نمیدونیم ما از کجا داریم میخوریم. از اینجا داریم میخوریم که زیستمون زیست الهی نیست، زیستمون زیست انسانی نیست، تو حیوانیت داریم غوطه میخوریم. عمر گران مایه بدان صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این که زیست الهی نیست، این که دغدغه الهی نیست. یه وقتم که یه جای صحبتی میشه، حالا مثلا میام این نکاتی که حالا ما خودمونم ازش بهره ای نداریم، من در حد اصطلاحاتش حفظ کردیم مطرح میکنیم، چرتمون میگیره، خستمون میشه، حالشو نداریم. مثلا داستان تعریف کن، یه خورده جذاب باشه، مثلا چهار تا چی اینا داری میگی، مثلا قصه بگو، داستان بگو. باش، موسای کلیم الله سلام الله علیه سرگذشت ویژه‌ای داره، یکی از ویژگی‌های سرگذشت موسای کلیم سلام الله این است که سلام الله علیه این است که اون روزی که به خودش آمد به عنوان یک جوان رعنا از دربار فرعون زد بیرون، از مصر خارج شد، به خاطر اون اتفاقی که افتاده بود که الان دیگه وارد اون نشم چون وقتم تمام شده، بیابانگرد شد برای کشف حقیقت. برخی نوشتن 20 سال، برخی نوشتن 40 سال در بیابونها میگشت که بتونه به حقیقت دست پیدا بکنه. حالا روایت خیلی داریم، برخیش هم حالا بعضا رد کردن، گفتن صحیح نیست که اینقدر مثلا از این سبزه های بیابان میل فرموده بود که این پوست شکمش نازک شده بود، سبزی از توی شکمش پیدا بود. خب بله، وقتی کسی اینجور خداجویی کنه و کلم الله و موسی تکلیما، جوری خدا باش سخن میکنه که مستقیم بی واسطه، اونم حرف زدنی، خدا با موسی سخن میگفت حرف زدنی، چرا؟ قرآن که راه افتاد دنبال خود. خب ما دنبال چی؟ ما دنبال فرش و موکتی، ما هم فرش و موکت با همون زندگی میکنه، زندگی کردن. این جلسات عرض کردم، یا مثلا همون حقیقتی که حضرت موسی سلام الله علیه بهش رسید، اون کوه طور و میقات پروردگار و این جلسات، فلسفهش این بود است که ما به بهانه این حادثه عظیم شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بیایم بنشینیم هر سال یک کلاس از معارف ابوعبدالله علیه السلام، یعنی اهل بیت، یعنی ولایت رو بشنویم بالا بریم. ولی ما این کارو نمی‌کنیم. حالشو نداری، حوصله‌شو نداری، بناشو نداری، بناشو نداری. بنابراین مثلا میبینی یه شب میریم، یه شب نمیریم، یه شب چرت میزنیم، یه شب خوب گوش میدیم، یه شب دیر میریم، یه شب زود میایم. چرا؟ چون این جلسه یه رسمه. این جلسه، حالا جسارت خدمت حضرات نمی کنم و دارم کلیت ماجرا رو میگم، بعدن آقایون ما رو خلاصه مورد عتاب و خطاب قرار ندن، کلیت داستان رو دارم عرض میکنم. این فضا، این جلسه، این بساط یه رسمه، یه مهمانی طوره، یه مثلا کارناواله، نمیدونم دیگه حالا چه تعبیری ازش بکنم، یه سرگرمیه، یه دوره همیه. اون هدف اصلی، من یه سوال، عزیزان غیر از حضرات آیین علما که تشریف فرما هستن، بزرگواران دیگه، طلاب دیگه، اونا که معمم نیستن، اون حضورمون بهشون میرسه. یکی از عزیزان سه جمله از خطبه های حضرت، هر کدوم از خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها رو بر من بگه، سه جمله، تا من این چایی رو میل میکنم. سه جمله از خطبه و فرمایشات حضرت زینب سلام الله علیها رو بیان کن. یه جمله، یک جمله از خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها رو برای من بگید. حضرت سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا 10 خطبه خونده، یعنی از صبح که شروع شده تا عصر که به شهادت رسیده، حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام 10 خطبه خونده. اولا میدونستید 10 خطبه خونده یا نه؟ این یک. دو، یه جمله از جمله های حضرت ابوعبدالله علیه السلام روز عاشورا رو بیان کنید. دو نمره. شما همه تازه مسلمانین؟ دفعه اول امسال محرم تشریف آوردین، خیلی خوش آمدین، افتخار دادین. خب اینه داستانم، اگه من اشتباه میکنم بزنید تو دهنم، دستتون رو میبوسم. ما داریم بازی میکنیم، سبک عوض میکنیم، آهنگ عوض میکنیم، ملودی عوض میکنیم، شعر، اونم چه شعرهایی، اونم چه سبکایی، اونم چه آهنگایی. نه سوز، نه حال، نه ادب، نه محتوا. وجود اقدس ابوعبدالله الحسین علیه السلام در مناجات روز عرفه که شبیهش رو در روز عاشورا هم تکرار میکنن، به درگاه الهی عرضه میدارن که اللهم اجعل غنای فی نفسی. یه نفر لطفا این برای من توضیح بده که اللهم اجعل غنای فی نفسی یعنی چه؟ این 4 نمره یه سوالش. چرا نمیدونید؟ این سوالم واقعا سوال حقیقیه. ما از امام حسین علیه السلام چی میدونیم؟ واقعا بسم الله اینی بینی و بین الله از سید الشهدا علیه السلام چی میدونیم؟ هیچ. خب برای چی جمع میشیم اینجا دارن؟ این همه سر صدا برای چی رو انداختیم؟ آقای علایی من شب اول فهمیدن آقا راه اندازی اینجا 100 میلیون تومان هزینه داره. خب چرا 100 میلیون تومان هزینه کردید؟ نه تازه کفشو فهمودیشون، فکر میکنم رو هر روز داره بیشترم میشه. خب برای چی هزینه کردین؟ صد بینو خرج چی کردین؟ فرش کرایه کردن، نمیدونم سیاهی گرفتن، داربست پول اجاره دادن، صوت فلان بگیر ببند. مگه غیر اینه که این همه هزینه و بانی خیر و فلان و بهمان و بیسار رقم بخوره برای اینکه یه نفر اینجا با محسن اسلام تقرب پیدا کنه؟ خب به چی؟ به گریه کردن؟ تو خونت گریه کن، 100 میلیون تومان هم خرج نکن. 100 میلیون آقای علایی، به خدا، به پیر و پیغمبر، اینکه میگن الان پول بدی فقرا فلان، یکی از جوانای هیئت خودتون رو براش خونه اجاره کنید، زنش بدید، بعد بگید 3 سال اجازه داری توی خونه بشینی تا خونه دار بشی. آره من اجاره میدم، من میدم، من تو همین پردیسان بهت خونه اجاره میدم، بیا از فردا صبح من مهمونه، 100 تومان بیار. اما این همه حرف زدم تو به این چسبیدی؟ ما اینیم آقا جان، داریم بازی میکنیم. در زیارت اربعین حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد که پروردگارا من شهادت میدهم که حسین علیه السلام این کرد این کرد این کرد، مثلا اقامه صلات کرد، امر به معروف کرد، چه کرد چه کرد. بعد میفرماد و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. حسین علیه السلام آمد به میدان، این خون سینه، مهج خون درون قلب رو میگن، که خونی است که خود قلب رو تغذیه میکنه، که حیات قلب به او وابسته است. اومد حتی او رو هم به تو تقدیم کرد که بندگان رو از جهالت بیرون بیاره. بعد ما یه بساطی به نام امام حسین علیه السلام برپا کردیم، هر روز به جهالتمون افزوده میشود. سرگرمیم، خوشحالیم، دور همیم. آقا ثواب که داره که؟ بله ثواب داره، خوشحالیم دور هم، چه ثوابی داره؟ مدیونیم همه ما به اون بانیان خیری که این جلسه رو راه اندازی کردن، هزینه کردن، وقت گذاشتن، پول دادن. ما مدیونیم. تا بگی برو تا به سید الشهدا علیه السلام، امام حسین علیه السلام بگو من ماندم عزیزترین عزیزان عالم رو به میدان آوردم که تو بفهمی اسماء الله چیه، بفهمی تعلیم اسماء چیه، انباء اسماء چیه، تو از حیرت زلالت در بیای، از جهالت در بیای، به مقام حی متعلم و شرف بشی. اگه قرار بود همینی که هستی که باشی، که مردم زمان اونجا بهتر از تو بودن، نمیخواست من کشته بشم که، نمیخواست دردانه های عالم قربانی بشن که. قرار است که حقیقت معارف در تو تعالی پیدا کنه، به اوج حقیقت معارف تعالی پیدا بکنی. اگه قرار بود همین معارف سطحی و همین یه نمازی خونده بشه و یه روزه گرفته بشه که میخوندن، بهترش هم میخوندن. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک ال غیر کم من از ظهور ما لیس لک. یعنی چی؟ مولا سید الشهدا است، دعای عرفه. یعنی چی؟ من چه کار داریم ما با اینا؟ دعا عرفه تازه خوندیم ما، یعنی یه چیزی دارم میارم که نو باشه، یعنی مثلا نمیارم جای دور دور، دعای عرفه رو میارم که نو باشه. تازه جمع شدیم با کلی مراسم با شکوه دعای عرفه، مراسم معنوی دعای عرفه. خب خوندیم، خب چی الان؟ کو یه بخشی از دعای عرفه از ثواب عبدالله رو بیار ارائه کن، یک جملهش، سالی یه جمله از دعای عرفه سید الشهدا رو ما باید بفهمیم یا نباید بفهمیم؟ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الامانة، خدا میگه این حقیقت امانته، ما این امانت رو آوردیم به آسمان ها عرضه کردیم، سر باز زدن و
اشفقنا منها، ترسیدن، لرزیدن، زمین و کوه ها ترسیدن، لرزیدن، انسان رفت زیر باره این امانت.
خب کوه زیر باره چه امانتی رفتیم؟ چی گرفتیم؟
آقا جان به حق حضرت سیدالشهدا علیه السلام قسم یاد میکنم، دارم اول به خود روسیه هم عرض میکنم، نمیخوام شما رو یا خدای نکرده جسارت کنم و نمیدونم تختعه کنم و والله خود چه فایده داره من بخوام به شما بیادبی بکنم؟ به خدا قسم تنبه دارم ایجاد میکنم، دارم میگم آقا به والله قسم داستان چیز دیگریست، فلسفه تشکیل این جلسات چیز دیگریست. قرار بوده است ما بیاییم سر سفره حضرت حسین علیه السلام، مرتزق بشویم، ارتزاق بکنیم که انسانیت ما متبلور بشود و او محقق نمی شود مگر با معرفت ابا عبدالله پیدا کردن. و معرفت ابا عبدالله علیه السلام به این نیست که بفهمیم تعداد زخم‌های بدن حضرت ابا عبدالله 2767 تا بوده یا 1564 تا. تو بگو یک زخم، کی زخم خورد؟ کی زخم خورد؟ تو بگو یک زخم، کی زخم خورد؟ چی میدونیم ما؟ ما چه میدونیم بفهمیم که فما اعظم المصیبت بک یعنی چی؟ ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض یعنی چی؟ کی زخم خورد؟ ما چه میفهمیم ولوتر الموتور یعنی چه؟ یکی یه دانه، یکی یک دانه، دردانه، ولوتر الموتور. این نماز وتر یعنی یه رکعتی، ولوتر الموتور یعنی یکی یه دونه. زیارت عاشورا رو نمیخونی؟ ولوتر الموتور یعنی چی؟ سیدالشهدا چرا ولوتر الموتوره؟ چرا یکی یه دونه است؟ ما نمیدونیم، کاری هم نداریم، ساده ترین کار ممکن رو انتخاب کردیم، ساده ترین کار. حالم میده اتفاقا، بهمون خوشم میگذره، هر روزم داریم بهش رونق میدیم. مثلا قیمه ها رو کردیم فسنجون، سیستم صوتی هم هر روز ماشاءالله دایناکورد فلان محیط رو میتره کنه، سبکامون هم مثلا هر روز جدیدتر، دستگاه های فلانتر، آهنگ های بروزتر. یه روزی مثلا افتخاری و نمیدونم کیو 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 اینا بود، الان الحمدلله دوستان پاپ هم بهش اضافه شده، احتمالاً دو سه سال دیگه راک و جاز هم میاریم تو دستگاهمون، بعد کم کم موسیقی های هم دستگاهاش هم میاد اضافه میشه، کمان که الان الحمدلله دارن میرن تو استودیو موسیقی هم اضافه میکنن میخونن. خوشی محرم هم محرم میگذره، دلمون خوشه که مثلا ریشمون تو سفره امام حسین سیاه شده، سفید شده. بعد میام خیلی خوب، یه جمله از امام حسین بگو ببینم. یه جمله آقا، یک جمله از خطبه های حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در روز عاشورا بیان کن. یک جمله. جملهشو من عرض کردم، شما معناش کن. معناشم من عرض کردم، تو توضیحش بده. ما بیگانه ایم. خدای با آبروی حسین علیه السلام ما را بیدار کن، ما را با حسین علیه السلام مأنوس فرما، محشور گردان. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنا. عليك مني سلام الله
ابدا ما بقی تو بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين یه وقت یه صدایی شنید نازدانه امام مجتبی علیه السلام آقا امشب روزه عبدالله میخوای بخونم امشب چی میخونی؟ طفلان حضرت زینب میخونی؟ باش خون را بیا به دو دست آره خون را بیا به دو دست طفلان من بکش تو خون مکش به دست عزیزم حنا که هست سر را به نیزه غریبی تکیه یه صحنه ای جلوی چشمم اومده زبانم رو بند آورد میگم اصلش بمانه طلبتون برای شب هشتم به شرط حیات و توفیق وقتی اون اتفاق افتاد اون ماجرا اتفاق افتاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه با اون کیفیت تشریف بردن با اون کیفیت به شهادت رسید وجود مقدس سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صورت رو رو صورت علی اکبر هر دو لشکر ایستادن متحیر همه مات مبهوت هیچ کس تکون سید الشهدا هم سر بلند نمی کنه هیچ کس نمی دونه چی شده هیچ کس هم جرأت نمی کنه از ابهت حضرت پا پیش بذاره دوست و دشمن متحیرن هیچ کی تکون نمی خوره از اما یه وقت یه خانومی از خیمه بانوان آمد بیرون شروع کرد دستاشو رو سر گذاشتن و خیار و ابن و خیار و حسینا وای عزیزا، وای داداشم، وای برادرم، وای میوه دل برادرم. آقا اینو میگفت و میامد جلو. از صدای زینب که به گوش حسین علیه السلام رسید، آقا سر بلند کرد از صورت علی اکبر، برگشت که خواهر زنده، خواهر نیا زنده، خواهر برگرد، خواهر برگرد. صحنه بعدی که از زینب کبری سلام الله علیها خیلی تکان دهنده، صحنه وداعه. سید الشهدا علیه السلام نوشتن که 7 مرتبه رفت و آمد، رفت و آمد، رفت و آمد. ای انان گیر منا یا زینبی، یا که آه دردمندان در شبی. راه عشق است این تو زنجیری مکن، ای انان گیرم انان گیری نکن. تا نیامد قلب زینب رو آرام نکرد نمیتونست بره. نائبت الامام جایگاه این صحنه ای تو. اما تو هیچ کدوم از این صحنه ها حرفی از فرزندان زینب نیست. حالا اینجور نوشتن، نمیدونم اصلا صحبتی نیست، کجا کی چی. یعنی علی اکبر زمین میفته زینب میاد حسین رو بدرقه میکنه، قاسم زمین میفته زینب میاد حسین رو بدرقه، علی اصغر رو میخواد برگردانه، زینب گوشه پر رباب رو میگیره. آقا کی زیر بغل زینب رو بگیره؟ کی زیر پر زینب رو بگیره؟ سکینه خاتون رو کرد به بدن بی سر پدر، ابتا انظر الى رؤوس المکشوفه و الى عمتی المضروبه. بابا پاشو ببین، دارن با کعب نی به عممون تسلیحت میگن، آرامش میکنن. هر جا نشستی 3 مرتبه از سویدای دل صدا بزن، مظلوم زینب، مظلوم زینب.